بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 300 سطر 11 استاد مروی جلسه 137 مورخه 21/7/77
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولا يذهب عليك انه بزميمه عدم القول بالفصل قطعا بين الحليه والطهاره وبين سائر الاحكام لعم الدليل وتم. بحث در استدلال بالروايات بود بر حجیت استصحاب. ششمین مورد از روایات ذکر سه روایت بود که تقریبا نظیر هم هستند و مثل یک دیگرند در دلالت بر اصل استصحاب. این سه روایت ذکر شد. به نظر مرحوم آخوند این روایات دلالت می کنند بر حجیت استصحاب. در پایان این بحث دو نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کنند و بحث رو تمام می کنند. نکته اول پاسخ به یک سوال است. سائل میگه در فرض که این روایات دلالت کنند بر حجیت استصحاب، این روایات موردشون خاص است. دو تا روایت در مورد استصحاب طهارت است و یک روایت در مورد استصحاب حلیت است. پس باز دلیل عام نیست که شامل شود حجیت استصحاب رو مطلقا و در همه موارد. دلیل اخص از مدعاست. مرحوم آخوند جواب میدند، میفرمایند قبول داریم این سه روایت حجت قرار میدند استصحاب طهارت و استصحاب حلیت رو. ولی ما به زمینه عدم قول به فصل ثابت میکنیم حجیت استصحاب رو مطلقا، به این بیان که هر کسی که استصحاب طهارت و حلیت رو حجت میدانه در سایر احکام هم استصحاب رو حجت میدانه. پس به خاطر این عدم قول به فصل ثابت میشه استصحاب، در سایر مواردم حجت. این نکته اول. نکته دوم این است که مرحوم آخون می‌فرمایند ما دیروز گفتیم که این روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این غایت قید حکم است و مغیای ما که کل شیء طاهر باشد دال بر حکم واقعی است و خلاصه از غایت استصحاب رو استفاده کردی، مؤید این برداشت ما از روایت ذیل روایت کل شیء طاهر است. امام علیه السلام وقتی که این غایت رو ذکر می کنند حتی تعلم انه قذر، با فای نتیجه نتیجه این غایت رو بیان می کند. نتیجهش اینه، امام می فرمایند هم در نتیجه منطوق غایت رو امام ذکر می کنند هم مفهوم غایت رو. امام می‌فرمایند فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرْ، اگر علم داشتی به نجاست شی نجس میشه. و مفهوم غایت رو هم امام بیان می‌کنند که دال بر استصحابه. می فرماین و ما لم تعلم فلیس علیک شیئون، آنجا که بعد از ثبوت طهارت شما علم نداشته باشی، شک پیدا کنی، چیزی بر تو نمی باشد. این دو جمله تفسیر غایت حساب میشه. معلوم میشه حالت شک رو امام از این غایت استفاده کردن و مغیا دلالت بر حکم واقعی می نماید. ما ذکر این نکته مطالب مرحوم آخوند، نکات مرحوم آخوند در مطلب دوم در باب استصحاب تمام شد. نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند استصحاب مطلقا حجت است. چهار دلیل بر حجیت استصحاب بود. سه دلیل رو مرحوم آخوند رد کردند. دلیل چهارم روایات بود. شش تا روایت ذکر شد. یک مورد رو مرحوم آخوند دلالتش رو بر استصحاب قبول نکردند، روایت پنجم. سایر روایات رو، پنج مورد دیگر رو مرحوم آخوند ثابت کردن که این پنج طائفه از روایات دلالت می کند بر حجیت استصحاب مطلقا. ولا یذهب علیک، عرض شد دو نکته رو در پایان ذکر میکنن. نکته اول، مخفی نماند انه به ذمیمت عدم القول بالفصل قطعا. گفتیم این نکته پاسخ به یک سواله. سوال اینه بر فرض این روایات دال بر حجیت استصحاب باشه، میگه استصحاب طهاره حجت، استصحاب الحلیه حجت، مدعای شما حجیت استصحاب مطلقا، پس دلیل اخص از مدعا شد. میفرماین نه، به ذمیمه عدم قول به فصل ما ثابت میکنیم استصحاب مطلقا حجته. لا یذهب علیک انه به ذمیمه عدم قول به فصل قطعا بین حلیت و طهارت و بین سایر احکام قول به فصلی وجود نداره. مرحوم آخوند میفرماین هر کس فرموده استصحاب الحلیه و طهاره حجته، در سایر احکام هم فرموده استصحاب حجته، با این عدم قول به فصل لعم الدلیل و تم، دلیل عمومیت پیدا میکند و تمام میشه، ثابت میکنه استصحاب مطلقا حجته. ثم لا یخفا، نکته دوم، ان ذیل موثقه عمار، ذیل موثقه عمار، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر. ذیل موثقه عمار اینه، فإذا علمت فقد قذر. فافای نتیجه غایت متصل به این کلامه، معلوم میشه امام همین غایت رو دارن تفسیر میکنن، منطوق و مفهوم میشه. فإذا علمت فقط قذر. امام میفرمان اگه علم به نجاست پیدا کردی شی نجس میشه. و ما لم تعلم فلیس علیک، اون چرا که علم نداری شک پیدا کردی چیزی بر تو نیست. یعید و این ذیل موثقه عمار تأیید میکند اون چرا که استظهار کردی ما از این موثقه، که اون چرا که ما استظهار کردیم چی بود؟ من کون حکم المغیا واقعی، از این که در مغیا شک اخذ نشده، در مغیا حکم رفته رو خود شی به عنوان اولیه، پس حکم واقعی است. از این که امام غایت رو دارن تفسیر میکنن، مالم تعلم رو به عنوان تفسیر غایت ذکر کردن، معلوم میشه حالت شک از این غایت استفاده میشه. مغیای ما حکم رفته رو عنوان اولیه، حکم واقعی است. یعید و مستظهر نامنها، اون چرا که ما استظهار کردیم از این موثقه، از بودن حکم مغیا واقعی ثابت برای شی به عنوان اولیش، لا ظاهرین، نه ای که حکم مغیا حکم ظاهری باشه مربوط به قاعده طهارت باشه، قید موضوع باشه، نه این که حکم ظاهری باشد که ثابت باشد برای اون مغیا به ما هو مشتبه. چرا این عرض کنم که ذیل دلالت میکنه بر این که حکم غایت حکم واقعی است و حالت حکم مغیا واقعی است و حکم شک در غایت ذکر شده؟ لظهوری فی انه، به خاطر ظهور این ذیل، در این که این ذیل متفرع بر غایت است به تنهایی. از کجا ذیل ظهور داره؟ از این که چسبیده و ملاصق با غایت هست، معلوم میشه این جملات داره غایت رو تفسیر میکنه. و انهو بیان لها وحدها، و این که این ذیل بیان اون غایت هست به تنهایی، منطوق غایت رو با فاذا علمت فقط قذر، و مفهوم غایت رو امام بیان میکنه با اون و ما لم تعلم فلیس علیک، معلوم میشه این مورد شک و عدم علم مربوط به غایته. لا لها مع المغیا، نه این که امام با این جمله بخوان اون غایت رو با اون مغیا تفسیر کنن، کما لا یخفا علی المتعمل. ثم انک اذا حدثت ما تلونا علیک، دقت کنید بفرمایید، قاعده طهارت ادله دیگری برش داریم، این رو وقتی داله بر استصحاب بگیرن روایات دیگه داریم، ادله دیگری داریم. و قاعده طهارت شعبه اصولا بر فرض که دلیل خاصی نداشته باشه شعبه از اصالت البراءه می شود. خب یا حکم واقعی است یا ظاهری؟ خب پس کل شیء طاهر با مرحوم آخون هماهنگ شدید که حکم واقعی است، درست؟ خب دیگه بله، دیگه بله. این حالا اشاره کردید، منتظر بودیم اشکال بشه اینجا. عرض کنم به حضور شما این عدم قول به فصلی که ایشون و مرحوم شیخ هم ادعا میکنن ثابت نیست. بعدم بعد از مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هم محشی معمولا اشکال میکنن. مرحوم آقای خویی مدرسه نجف در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 57 میفرمان و انا لنا به اثبات ذالک، یا منتها رو مراجعه بکنید، مخالفین استصحاب سیدینن، سید مرتضی و ابوالمکارم ابن زهره، هر دوی این آقایان قائل به فصلن، یعنی استصحاب و طهاره رو حجت میدونن ولی سایر استصحابات رو حجت نمیدونن. پس این عدم قول به فصل مرحوم آخون کارساز نیست. خب دقت کنید، قبل از اینکه به مطلب بعدی برسیم دو نکته رو من سریع عرض بکنم، دیگه هر مقدار که به دردتون خورد شما یادداشت سریع بردارید، بعد برسیم مطلب بعدی. نکته اول راجع به سند این روایات ما قول دادیم خیلی مختصر اشاره ای بکنیم، لذا علاوه وقت گرفته میشه دو سه دقیقه وفاء بالعهد اشاره میکنیم. شش تا روایت مرحوم آخوند اینجا ذکر فرمودن، سه تا صحیحه زرار سندش تام و تمام، مشکلی در سندش نیست. روایت چهارمی که مرحوم آخوند ذکر فرمودن، در این روایت در سندش فردیست به نام قاسم ابن یحیی، در این که این قاسم ابن یحیی ثقه است یا ثقه نیست بین علما اختلاف. مرحوم علامه در خلاصه تضعیف میکنه قاسم ابن یحیی رو، و طبق این تضعیف مرحوم علامه بعضی دیگر هم دیگه میگن روایت ضعیفه. مدرسه نجف در این راوی قاسم ابن یحیی مرحوم آقای خویی دو تا قول متضاد دارن، در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 67 تضعیف میکنن این راوی رو، میفرمان این راوی ضعیفه. در معجم رجال الحدیثشون جلد 14 صفحه 66 توصیق میکنن این راوی رو. همین راوی رو میگم ثقه است، دو تا قول متضاد دارن ایشون. فرصت تحقیق نیست، ما طبق قرائنی جاش باشه اثبات میکنیم قاسم ابن یحیی ثقه هست، نه ای که ضعیف باشه و یک قرائنی برش هست. روایت پنجم مکاتبه علی ابن محمد قاسانی. دقت کنید در رجال ما دو تا راوی داریم که اینا از نظر اسمی بسیار شبیه به همن، بسیار هم با هم اشتباه میشن، علی ابن محمد قاسانی و علی ابن محمد قاشانی. سه تا نقطه فرقه، شین و سین. علی ابن محمد قاسانی ثقه است، توثیق شده. علی ابن محمد قاشانی تضعیف شده. وقت بسیاری اشتباه میکنن بین این دو، حتی بعضی از اعلام رحمهم الله در کتاب رجالشون این دو را اصلا یکی حساب میکنن. بعضی از موجودین هم حفظهم الله همین اشتباه رو مرتکب شدن، این دو رو یکی حساب میکنن، در حالی که اگر دقت طبقات رجالی باشه اینا دو تا راوی هستن و با دقت در طبقات معلوم میشه که این راوی علی ابن محمد قاسانی است در این روایت یا علی ابن محمد قاشانی است با توجه به طبقات الرجال. اون چه در این روایت برای ما مسلم و قطعی است این است که برخلاف اون چه مرحوم صاحب وسائل علی ابن محمد قاسانی آوردن، مرحوم شیخ در تهذیب علی ابن محمد قاسانی آوردن، مرحوم آخوند و دیگران در روایت علی ابن محمد قاسانی آوردن، ولی با اون کمک گرفتن از طبقات الرجال میتونیم اطمینان پیدا کنیم که راوی این روایت علی ابن محمد قاشانی است نه علی ابن محمد قاسانی. لذا روایت پنجم از این جهت تضعیف میشه و قابل استدلال نخواهد بود. این سه تا روایت زیلم که مرحوم آخوند ذکر فرمودن اینا اصلا مربوط به استصحاب نیست، اینا مربوط به قاعده طهارت علی تحقیق. اگه در جای خودش فرقی هم نمیکنه چه قید رو قید موضوع بگیریم چه قید رو قید حکم بگیریم، که در جای خودش باید مفصل توضیح داده بشه، ولی سنداش لا بأس به هستش. یک نکته. نکته دوم، اگر بله تعریب همونه. حالا دو وجه این چرا اون قاشانی شده اون قاسانی، باید در بحث رجال مفصل ذکر بشه، وجهش مشخص روشنه، باید در جای خودش ذکر بشه، ولی اینا دو تا راوی هستن. حالا شما مثلا معجم رجال الحدیث مرحوم آقای خویی رو نگاه بکنید، ما احترام فوق العاده برای بزرگانمون قائلیم، اساتید و بزرگان رو به هیچ وجه، ولی اسباب این که لا حیاء فی العلم در مسائل علمی استحیائی نیست، به نظر میرسه مرحوم آقای خویی این دور یکی گرفتن و اینم باز خلطیست که مثلا ایشون هم در معجم رجال الحدیث علی ابن محمد قاشانی و قاسانی رو یکی گرفتن و بعضی از اعلام موجود حفظهم الله از کردن اینا یکی نیستن با تحقیق و بسی که الان جاش نیست دیگه. حالا نگاه کنید اونجا رو ببینید چی میگن ایشون. بله، فرق قائل شدن در فقط یک مورد من دیدم که یکی از رجالیین اشاره‌ای میکنه به فرق، مرحوم مامقانی اشاره‌ای میکنه، اشاره گذرا به فرق، ولی ادله فرق رو ذکر نمیکنه. ما عرض کردیم از باب طبقات و رجال که حالا او یه بحث مفصلی در جای خودش داره، از اون باب نتیجه میگیریم که این دو با هم فرق دارن با یک قرائنی که بعضی از اون قرائن رو ندیدم در جایی. حالا دقت کنید، نه یه مقدار همین جهت طبقات و رجالی که ما استفاده میکنیم عدم معاصرت بین این دوست با یک قرائنی. دقت کنید، حالا از این بگذاریم چون یه بحث مفصلی فقط خواستم اشاره بکنم. نکته دومی که اینجا عرض میکنیم، اگر شما فرصت کردید وسائل شیعه ابواب نجاسات باب 74 حدیث 1 رو مراجعه کنید، روایت صحیحه ایست از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام که عبدالله ابن سنان سوال میکنه آقا لباسی داشتم به یک کافر ذمی عاریه دادم، این خب کافر ذمی شراب میخوره، کافر ذمی گوشت خوک استفاده میکنه، بعد که لباسمو گرفتم آیا این لباس رو برای نماز بشویم یا نه؟ اون روایت رو نگاه بکنید، مرحوم آخوند متذکر نمیشن. به نظر ما یکی از بهترین روایاتی که دال بر اصل استصحابه همین روایت صحیحه عبدالله ابن سنان هست و دو سه تا نکته ویژه داره اون روایت که حتی این دو سه نکته اون روایت رو از سه تا صحیحه زراره اقوا میکنه. حالا اگه کسی اهل تحقیق بود نگاه کنید روایت رو بنویسید، بعد بیاید بحث بکنیم در یک فرصت غیر از فرصت درسی، بیاید صحبت بکنیم که اون دو سه نکته ای که ما عرض میکنیم که این روایت رو مزیت میده حتی بر سه تا صحیحه زراره چی هستش. اینم نکته دوم میخواستیم عرض کنیم، آیا عالمی هستن یا نه. یک روایت اون روایت موثقه عمار رو شما فرمودید که این روایت موثقه عمار چی بود، خاطرتون هست؟ خب بخونیدش. قلت هذا اصل قال نه، میشون فهمیدن این روایت دال بر استصحاب است و خیلی هم روایت کلی است. هذا اصل یا اصل کلی است. اولا آقای عالمی که اینو گفتن راوی اون روایت ابوالحسن اول عنه علیه السلام، از ابوالحسن اول. اینو شما تحقیق کنید پاسخش برای ما بیارید که ابوالحسن در روایات چند تا اطلاق داره و مراد کدومی که از ائمه هستن. ابوالحسن مطلق داریم، ابوالحسن اول داریم، ابوالحسن ثانی داریم، مراد هر یکی از اینا کدوم یکی از ائمه است، اینو بعد بیارید تا ما استفاده بکنیم. یک نکته. نکته دوم، این روایت اون روزم که شما خوندید من اشاره کردم این روایت به جهت احتمالاتی نمیتونه دال بر استصحاب باشه، مگر اون احتمالات ما یه مقداری گردش قرائنی و چیزایی بذاریم و اون احتمالات رو منتفی کنیم. یکی از مهمترین احتمالات اینه که این روایت به احتمال زیاد مربوط به شکهای نماز، قرائنی برش هست. یکی این که مرحوم صدوق روایت رو در بحث سهو در نماز ذکر میکنه، و قرینه دیگری که ندیدم آقایون ذکر کنن کلمه فبن علی الیقین. به طور اطمینان قریب به قطع این کلمه فقط در روایات ما در باب شکوک نماز آمده، فبن علی الیقین. خود این قرینه میشه که این روایت مربوط به شکوک در نماز هست. وقتی مربوط به شکوک در نماز باشه، فبن علی الیقین رو یا باید بگیم او توجیه شیخ انصاری که فبن علی الیقین یعنی بنا بگذار بر یقین به فراغ ذمه، بگیم که یقین به فراغ ذمه پیدا کن از باب استصحاب خارجه، یا باید مثل حضرت امام روایت رو بگیم مثلا حمل بر تقیه است علی احتمال، اگر بگیم بنا بر یقین بگذار یعنی بنا بر عقل بگذار. چون این احتمالات وجود داره روایت ظهور در قاعده استصحاب نداره. اگر کسی این احتمالات رو بتونه منتفی کنه، بعد از نفی این احتمالات که روایت مربوط به شکهای باب نماز نباشه، چون احتمال بسیار قویه، اگر این احتمال رو کسی بتونه منتفی کنه، بله این روایت یکی از روایات جالبی است که علی الاطلاق دال بر حجیت استصحاب خواهد بود. ثم انک اذا حدثت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار فلا حاجه في اطاله الكلام في بيان سائر الاقوال والنقض والابرام. دقت کنید مرحوم آخوند میفرمایند بعد از این که مدعای ما ثابت شد که روایات دال بر حجیت استصحاب است مطلق، دیگه نیازی نیست که ما تفصیلهایی رو که علما در باب استصحاب ذکر کردند بیان کنیم، فقط به مناسبت اشاره به یک تفصیل در این رابطه دارد و اون تفصیل تفصیلی است منسوب به فاضل تونی. ایشون فرموده است استصحاب در احکام تکلیفیه حجت است، ولی در احکام وضعیه استصحاب حجت نمی باشد. مرحوم آخوند می فرمایند قبل از این که این تفصیل رو بیان کنیم ابتدا مناسب است که بحثی رو در رابطه با احکام وضعیه و حقیقت این احکام داشته باشه و بعد تفصیل فاضل تونی رو ذکر کنم. قبل از بیان مطالب مرحوم آخوند در رابطه با احکام وضعیه مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که حکم شارع به ما این که شارع است و قانونگذار در دو قسم است. این حکم شارع و جعل شارع تارتن این حکم بعث و زجر یا تخییر است، بهش میگیم احکام خمسه، وجوب و استحباب بعث است، کراهت و حرمت زجر است و اباحه هم تخییر است، و تارتن این جعل شارع بعث و زجر یا تخییر درش وجود نداره. مثلا مشتری تا کتاب رو از زید خرید شارع براش ملکیت جعل میکنه، صیغه نکاح که تمام شد شارع زوجیت جعل میکنه، و امثال اینها. مورد اول رو علما اسمشو میذارن احکام تکلیفیه و مورد دوم که شارع چیزی رو جعل کرده ولی بعث و زجر درش وجود نداره میگن حکم وضعی. خب این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، مرحوم آخوند میفرمایند در رابطه با احکام وضعیه ما چهار تا بحث داریم، چهار نکته ذکر میشن. نکته اول این است که حکم وضعی با حکم تکلیفی از
از نظر مفهوم و معنا و از نظر مورد و مصداق با هم فرق دارن یا نه؟ یک بحث. بحث دوم این است که بله هم نکته دوم این است که آیا چنانچه به تکالیف پنجگانه حکم شرعی میگیم، آیا به امور وضعیه مثل ملکیت و زوجیت، سببیت، شرطیت زیاد و فراوان هم که خواهیم گفت، آیا به اینها هم حکم شرعی اطلاق می شود یا نه به اینها می گوییم مجعول شرعی نه حکم شرعی؟ اینم نکته دوم. نکته سوم، آیا چنانچه احکام تکلیفی پنج تاست و محصور است، آیا احکام وضعیه هم محصورند یا نه محصور نیستن؟ تعدادشون معلومه یا نه؟ نکته چهارم، چنانچه حکم تکلیفی رو شارع مستقیماً جعل میکنه، وجوب نماز رو مثلا، آیا احکام وضعیه رو هم شارع مستقیماً جعل میکنه؟ ملکیت رو خودش جعل میکنه یا نه در موارد احکام وضعیه شارع یه حکم تکلیفی جعل میکنه؟ ما از آن حکم تکلیفی انتظار میکنیم حکم وضعی یا نه در مسئله تفصیل است؟ برخی از احکام وضعیه جعل مستقل دارن و بعضی رو ما از حکم تکلیفی انتظار میکنیم. از این چهار بحث مرحوم آخون میفرمایند سه بحث اول رو، سه نکته اول رو مختصرا اشاره میکنیم و نکته چهارم رو مفصل توضیح میدیم. اما نکته اول میفرمایند لا شک در این که از نظر مفهوم حکم تکلیفی با حکم وضعی فرق داره. ملکیت و زوجیت، سببیت و شرطیت غیر از وجوب و استحباب است. اینا با هم فرق داره. و از نظر مورد بین حکم تکلیفی و حکم وضعی عام و خاص من وجه هست. برخی موارد داریم حکم وضعی هست نه حکم تکلیفی. مثلا مثل کسی که حاکم شهر او رو از تصرف در اموالش ممنوع کرده، این آقا ملکیت داره، مالک کتابشه، ولی اباحه تصرف نداره. حکم وضعی هست، حکم تکلیفی نیست. مواردی داریم حکم تکلیفی هست و حکم وضعی نیست. شما زید رو بله ببخشید، حکم تکلیفی هست نه حکم وضعی. مثالش این که در بیابان چشمه هست، چشمه آب، شما جواز تصرف دارید، اباحه تصرف دارید، حکم تکلیفی، ولی ملکیت ندارید که حکم وضعی باشه. گاهی هم حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی، مثل کسی که مالک کتاب است ممنوع از تصرف هم نیست، هم ملکیت داره و هم اباحه تصرف. این نکته اول. پس معلوم شد بین تکلیف با وضع از جهت مفهوم و مورد اختلاف می باشد. این دو نکته دیگه هم باقی مونده، عبارت هم یه ظاهرا نصف صفحه بیشتر باقی است. فردا انشالله اشاره میکنیم و تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
قلتی که در اشکال شکنفراری بود، مرحوم آخون فرمودم که یقین و شک مرآت هست، یقین و شک زمانشون لحاظ نمیشه، زمان لحاظ نمیشه، خود متعلق حساب میشه، متعلق اینا یکی. نه در اون بحث صفحه 286 زمان لحاظ نمیشه، اینجا دارن میگن در متیقن و مشکوک زمان لحاظ میشود. متیقن سابقه، یقینم مرآت به متیقنه، پس چون متیقن سابقه یقینم سابقه، یعنی زمان لحاظ میشود. و این تا خود بگیدارم.